Please inform me. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hafizakum Allah. عرض کنم که جلسه قبل یه چیزی که به ذهنم اومده بود، حالا یادم هم نیست آقای فرمودن که قبل مطرح شده بوده یا نه، اونی که به ذهنم بود این بود که از دیدگاه و نگاهی که خود مرحوم کلینی رضوان الله علیه به روایات نزل القرآن به حرف واحد الان نبیم، دیدگاه خود ایشون رو میخواستیم انسی بهش بگیم، یعنی خود ایشون چه دیدگاهی نسبت به اینا داشتن. چرا این سوال تو ذهن من اومد؟ چون مستندات روشنی پیدا کردیم که اون زمینه صدور روایات حرف واحد بعدن عوض شد. بعد از 329 وفات مرحوم کلینی است، ابن مجاهد 324، بعد از کار ابن مجاهد صحنه عوض شد، تا 100 سال بعد گفتم اون میگه تکفیر میکنن، ولی زمان مرحوم شیخ الطائفه یه فضایی تشکیل شده بود، ولی اونا رو با جدا صحبتش کنیم. دیدگاه خود مرحوم کلینی چی بوده؟ دنبال این بودیم از خود کافی دست بیاریم. یادتون هست عرض کردم این اصل سوال. یه چیزی هم فرمودن بعضی از فرمایشات آقایون که میاد، یه چیزی به ذهنم میاد که تأکید کنم رو اون. فرموده بودن که گفتی که شیوع روایات حرف واحد از قرن 11 هم بوده. ببینید من عرض نکردم شیوع روایات از قرن 11 هم بوده، انما هو حرف واحد نزل من عند واحد، من عرض نکردم شیوعش از قرن 11 هم بوده. روایت شیوعش از همون زمان معصومین بوده، در کافی باستاب همون شیوعه، قبلا هم عرض کرده بودم این شروعش هیچ گیری نداره، واضح بود نزد شیعه در همه زمان ها. سلام علیکم. اونی که من عرض کردم این روایات با این شیوعی که داشته از اول در یک زمینه اجتماعی صادر شده که اون زمینه محو شده، الان شواهد روشن رو پیدا کردیم که اصلا محو شده اون زمینه صدور، و لذا دو تا موضع گیری بعد از محو زمینه صدوره باید صورت گرفت. یک، موضع گیری شیخ الطائفه در مقدمه تبیان و همچنین مرحوم تبرسی در مقدمه مجمع. اون موضع گیری اینه، میگن این روایات شایعه. روایات چی؟ نزل القرآن به حرف واحد، و میذارنش مقابل نزل القرآن علی سبع احرف. میگه خب بین شیعه که معروف ان القرآن نزل على حرف واحد، خب اهل سنت دارن نزل القرآن على سبعة احرف. این یه موضع گیری لطیفیه، همین اندازه، بیشتر هم نیست. شما نگاه کنیم، من قبلا هم مفصل اینو بحث کردیم، مقدمه تبیان و مقدمه مجمع همینه، میگن شایع از روایات شیعه اینه که ان القرآن نزل على حرف واحد، مقابل چی؟ مقابل اون روایت بسیار معروف و ادعای تواتر میکنن همشون، ولی اهل سنت که اونا میگن نزل القرآن رو ثبت هر. این دوتا عبارت را در مقدمه تبیان و مجمع داریم. قبلا هم عرض کردم که اصلا جمعش با سایر کلمات خود شیخ و دیگران چی میشه. اگر یادون باشه صاحب فصل الخطاب مقابل تبرسی و شیخ، کلمت شیخ را تو فسخت هم نیاورد، در اونجا که فرمودن لو کان من عند غیر الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هم شیخ و هم مرحوم تبرسی، اختلاف قرائات اصلا اختلاف نیست، همش حق است. اون اختلاف مال اختلافی است که میدونیم یکیش درست نیست. مرحوم نوری در فصل الخطاب موضع گرفتن، با اینا در افتادن، که همین مرحله دومی که الان میخوام بگم. پس یکی صدور روایات حرف واحد، یکی تبیین بعد از محو زمینه صدور است در مقدمه این دوتا تفسیر به این نحوی که خلاصه شیعه معروف است بینشون حرف واحد و این حرف واحد مقابل سبعت احرف. اونی که من عرض کردم از قرن 11 همه اینه به روایات انما هو و حرف واحد استدلال میکنن بر رد تعدد قرائات، نه بر رد سبعت احرف. از دو فضاست، دو باب، دو از اینجا دیگه شروع شده. شما حالا این فضای تحقیق ما دیگه طلبیم تحقیق میکنیم، واقعا میخوام بگنیم پیدا بکنیم. قبل از مرحوم سید نعمت الله جزائری که اولین شخص بودن تا اونجایی که ما پیدا کردیم، شما یک نفر پیدا کنید در کتب شیعه از حدیث، از فقه، از تفسیر پیدا کنید یه جا که بگن تعدد قرائات باطله، تعدد قرائات باطله چون روایت کافی میگه نزل قرآن و حرف واحد، مقصود معلوم باشه. درست شد؟ این بزنگاه عرض ما اینجا بوده و الا ببینید قطب راوندین قبر مبارکشون تو صحن حضرت معصومه سلام الله علیها هست، از بزرگان و اجلاء علمای ما میان. قطب راوندی شوخی نیست مقامشون. درسته؟ چی دارن؟ فقه القرآن دارن، تو نرم افزارا موجوده. جلسات قبلم من آوردم عبارتشون رو خوندم، فرمودن الا مذهبنا یجوز العمل بالقراءتین، هر دوتاش حقه. یادتون عرض کردم تو این پدکی هم گذاشتم لینکشو. خب این یه فقیه هست فقه القرآن نوشته، مال قرن چندومن؟ ششومن. نه این عبارت فقه القرآن این نبود، ولی هست. ایشون میگن و علا مذهبنا، خیلی جالبه، علا مذهبنا علا القراعته، یعنی هر دوتاش درست یا طهرنا یا یطهرنا، به نظرم در زیل این آیه. من آوردم دو سه جای فقه القرآن مطرح کردم، دو جای یا سه جا عباراتشون روشن میرسونه. خب قطب رامندین نخونده بودن کافی را که انما هو حرف واحد؟ خب خونده بودن که. پس چرا میگه علا مذهبنا هر دو قرائت درست حقه و طبق حکم شرعیه؟ عبارتشون رو ببینید همونجا آوردن. ما دنبال این هستیم یه نفر قبل از سید نعمت الله از قرن 11 هم پیدا بشه که استدلال کرده باشه به روایت حرف واحد برای رد تعدد قرائت. ولذا مرحوم نوری صاحب فصل الخطاب که به این روایت حرف واحد استدلال میکنن بر رد تعدد قرائات، با مثل مرحوم تبرسی صاحب مجمع در میفتن. این حرف شما درست نیست. پس معلوم میشه مبنای مرحوم تبرسی باشون دوتا است، اصلا دو جور کار نگاه. پس این معلوم باشه که من عرض نکردم شیوع این روایت مال قرن 11 همه، شیوعش از اول بوده، فقط در قرن پنجم به بعد چون زمینه صدور از بین رفته بوده روایت حرف واحد مقابل سبعت احرف میذاشتن و در از قرن 11 به بعد از این روایت برای رد تعدد قرائات استفاده کردن. و این خیلی نکته مهمیه که ما از نظر تحقیق هم باز دنبالشیم شواهد پیدا بکنیم. خب این نکته. نکته دیگه این که البته من جلوترم عرض کرده بودم مطلوب ما نسبت به حوزه و اینها اون است که به اینجا برسیم که هر طلبه‌ای که یه خورده با این علوم آشنا شده این حرف سفیان ابن عیینه به گوشش خورده باشه، حرف ابن وهب به گوشش خورده باشه، هر کس چند سالی درس خونده باشه، این مستندات واضح تاریخ که ما خودمون بعد چه زحمتی به اینا رسیدیم، هر چی می‌رفتیم جلوتر خورد خورد من خودم تو حافظمه دیگه، چند سال مشغول بود. اول رسیدم به ابن حجر تو فتح الباری. چی میگفت؟ میگفت وقد ثبت ان نمیدونم عده ای از صحابه کانوا یقرؤون ولو لم یسمع. اینو اول پیدا کردم من. عجب، ابن حجر داره تصریح میکنه. بعد همینطور برای زمینه صدور روایت خیلی ابهام داشتیم ما تا با چه زحمات به این زمینه صدور دست پیدا کرد. اون وقتی که دیگه فصل الخطاب شد دیگه کار در ذهن من که دیگه صاف صاف شد، مطلب تمام شد، اون وقتی بود که در همین فتح الباری و در اون کتاب همون مال قرن پنجم که بود الاستذکار ابن عبدالرب بهبود مال او چه رسیدیم به این که دو نفر هم سفیان ابن عیینه هم ابن وهب. ابن وهب شاگرد مالک 197 وفات کرد، یعنی 3 سال مونده بوده به قرن سوم. 1 سال بعد او سفیان ابن عیینه وفات کرده 198. نه قولش این هم اونجا 198 وفات کرده. اینا چی گفته بودن؟ کار رو تمام کرده بودن. یعنی اون قدر دلالت واضحه که میگم هر طلبه شنیده باشه، اون قدر دلالت واضحه که هیچ کس تو هیچ فضایی نمیتونه توجیه کنه. سوال روشن، میگه پرسیدم از سفیان ابن عیینه، که بعدش همون شخص میگه ابن وهب هم همینا میگه، مستنداتش هم من گذاشتم تو فدکی همش ردیب. چی؟ من بخونم عبارتشا، چون گفتم ولی اینا تکرارش خیلی مهمه برای اون کسایی که ببینید التمهید لما فی الموطع من المعانی والاسانی مؤلاء بعد ابن عبدالبر القرطبی متوفای 463 معاصر شیخ الطائفه بوده، البته در اون دلست بوده. ایشون سند میاره محکم از کتب بسیار مهمه. المرشد الوجیز مال همون ابی شامعی معروف در علوم قرآنی، او هم میاره. امتعال اسما هم میاره. فتح الباری ابن حجر هم هست، اینا قبلا گفتم اینجا هم موجوده، بعدا لینک شاید اگر زحمت نبود میذارن همه ببینید. حالا من اون عبارتی که میخوام بگم اینه، ببینید مال استذکار را، استذکار که قدیمی ترین کتاب تو این زمینه است. التمهید را، استذکار مال خودشه، خلاصه ای التمهید. التمهید که یکی از امهات مستندات قدیمی است، جلد 8 صفحه 293. اونی که مقصود من اینه که میگه حدثنا حدثنا، تا دو سه نفر میگن حدثهم قال، حدثنا ابو طاهر قال. ابو طاهر چی میگه؟ میگه سألتو سفیان ابن عیینه. ببینید میگم نمیشه توجیه کنن کلمه به کلمه، نگاه کنید. سألتو سفیان ابن عیینه کی بوده؟ 198 وفات کرده، سنش هم طولانی بوده، معاصر امام صادق، امام کاظم، امام رضا سلام الله علیه نبوده، تو همون زمان تو قرن دومه. سألت سفیان ابن عیینه عن اختلاف قراءت المدنیین والعراقی، یعنی دقیقا همین بحثی که ما مدنیین میخونن ملک، عراقیین میخونن مالک و نظیر اینها، اختلاف قراءت المدنیین و دو جور میخونن. خب میگه ازش پرسیدم هل تدخل فی سبعت الاحرف، اون روایتی که میگه نزل القرآن علی سبعت احرف، یعنی اینا سبعت احرف یعنی ملک مالک، چی جواب داد؟ قال لا، ملک و مالک سبعت احرف نیست که. خب سبعت احرف چیه؟ جلسه قبل عرض کرد سبعت احرف چیه؟ میگه که قال لا و انما سبعت الاحرف که قولهم، یعنی قول مردم، هلم اقبل تعال ای ذالک قلت اجزاک، تلاوته به معنا. حالا تو وحی بوده تعال شما بگو اقبل، تو فرق نمی کنه که مقصود را داره میرسه. ببینید سفیان ابن عیینه اصلا معنا میکنه نزول قرآن بر سبعت احرف یعنی تلاوته به معنا، از خود قلت تو بگو، از انس بود تو تفسیر ابن کثیر خوند که ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا و اقوم و چی؟ یکی گفت که بابا قیل و اقوم و قیلن چرا اینجوری خوندی؟ گفت اینا که فرقی نداره که معناش یکی. ولی زای ابن حجر میگه که وقد ثبت که چی؟ عبارتش اینه، میگه که از خواستید از ابن حجر یادداشت کنید، جلد 9 فتح الباری ابن حجر کتاب معروف دیگه صفحه 27 جلد 9 میگه ثبت ان غیر واحد من الصحابه انه کان یقرا بالمرادف ولو لم یکن مسموعا له. اول من اینو دیدم، که عجب تصریح او را افتادیم دنبالش نم. بعد میبینیم از سفیان ابن او اینا میپرسه این سبعت احرف ما بخونیم ملک مالک، میگه نه بابا این که سبعت احرفه. حالا دنبالش جالب بود که این ابن عبدالبر نقل کرد چرا؟ گفت که معنا از اون قاری بزرگ ابوبکر اصفهانی، گفت که دنبالش اینا گفت، گفت او که گفت نه ایزال قال ابو طاهر و قاله ابن وهب. ابن وهب کی بود؟ از باز بزرگان مفسرین شاگرد مالک ابن انس، یه سال قبل از این سفیان وفات کرده 197-798. او هم همینا گفته، مالک ابن انس هم گفته، خود ابن وهب میگه از مالک پرسیدم بخونیم مرادف، گفت بله ارا ذالک واسعن، که ابن حزم گفت این کافر حساب میشه. بابا ابن حزم بعد از ابن مجاهد بود، ابن حزم راست میگفت، اگه مالک زمان اونا بود میشد کافر، درسته؟ اما این خبر نداره که زمانی که مالک بود که کافر نمیشد، که اون فضای دیگری بود. خب بعدش چی میگه؟ میگه قال ابوبکر محمد ابن عبدالله الاصفهانی المقری، که از بزرگترین اساتید اقراه همون زمان، نزدیک همون زمان، میگه و معنا، اصلا این و معنا درست بذارید کنار روایت کافر، از تمامه مال همون زمان، او گفته معنای قول سفیان هادا، اینی که سفیان گفت اختلاف مدنیون و عراقیین سبعت احرف نیست، معناش چیه؟ ان اختلاف العراقیین و المدنیین راجعون الى حرف واحد. پس شما چه بخونید ملک، چه بخونید مالک، چیه نزل الى حرف واحد، درست شد؟ پس اصلا روایت کافی که انما هو حرف واحد ناظر به چیه؟ ناظر به قرائاتی که سند داره نیست، اصلا ناظر به اونا نیست، ولذا تصریح میکنه حرف واحد. هر چه شما قرائاتی که سند داره متفاوت بخونید کلها حرف واحد، نزل به حرف واحد. خب این من این عرض کردم، نباشه طلبه چند سال مشغول باشه و این حرف سفیان ابن عیینه را نشنیده باشه که تصریح میکنه سبعت احرف اینه که خودت مرادف درست کن، و خیلی قشنگ معنی روایت کافی میفهمه، انما هو حرف واحد نزل من عند واحد. اما اگه شما به جای تعال که جبرئیل علیه السلام آورده گفتید اقبل، نزل من عندک، نزل من عند واحد، این معنا روشن با این زمینه صدور. خب حالا میخواستم از کافی میخونم انشاءالله. قبلش همین شنبه شب بود منزل که از عائزه ایشون فرمودن، من با اینکه تو مقایسم عرض کرده بودم از یک کتاب دیگه هم گفته بودم، چون ایشون فرمودن دوباره مراجعه جدید کردم و دیدم خیلی خوبه که ولو اندازه 2-3 دقیقه اینا دوباره یادآوری بکنم. ایشون فرمودن که تأیید همین مطلب که تعدد قرائات مستند به خود قرائت جبرئیل و ان الله تعالی است، علامه طباطبایی هم فرمودن اینا در کجا؟ در کتاب مهر تابان، اون فصل ابحاث تاریخی که ایشون سوال میکنن سوال و جوابه، اونجا فرمودن. قبلا هم گفته بودم من خدمت اگه یادون باشه از دو تا، ولی آوردم دوباره نگاه کردم بعد از تذکرشون پریشب، دیدم اصلا عباراتی دارن که الان خوبه من اشاره میکنم. البته این کتاب من اولین چاپه، حالا الان نمیدونم صفحش چنده، ولی اون فصل ابحاث تاریخی بعد از بحث نسخ میان میرسن به اینجا که میپرسن که راجع به کتابت وحی، بله تلمیز که سوال میکنن راجع به کتاب وحی الهی قرآن مجید چه قسم بودن؟ آیا وقتی که همینطور صحبت میکنن، در وقتی که علامه جواب میدن با بند ندید هم شروع میشه، بعد خودتون مراجعه کنید اون جملاتش که منظور منه میگم و سریع رد میشم که ببینید چقدر روشن ایشون حرف را زدن. میگن که اما اختلاف قرائت را استناد میدهند به روایت، یعنی خودشون اجتهادی نیست، اینجا روایت منظورنه که از اجتهاد خودشون نی، یعنی قرآن اینطور از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت کردند. بعد مثال میزنن به عاصم دیگران، بعد میگن که همونی که مامل قضیه اختلاف قرائت در تاریخ قرآن خود یک مسئله است، خود یک مرحله است، یعنی حلش، توضیحش، وضوحش خیلی کار میبره. و من به گمانم این دو صفحه‌ای که ایشون اینجا از این صاحبی که یه عمر تفسیر نوشتن و اینا، این خلاصه زحمات ایشون در تفسیر و زحمات علمیشونه. با توضیحاتی که میدن میگن که و نیز از نزد خودشان این قرائات ابداع نشده است. من دارم تو بر تو میخونم، من خط کشیدم و اونجایش که مقصود منه. تا اینجا که میگن که این اختلاف از اینجا میاد که این قرائتی است مستند به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، درست؟ و به قول اهل تاریخ چون خود رسول اکرم دو قسم یا بیشتر قرآن را قرائت میکردند، پس اختلاف قرائات راجع به اختلاف کیفیت خود رسول الله صلی الله علیه و سلم می شود. بعد یه توضیح میدن که اون جلسه هم بزرگوار، استاد بزرگوار به این اشاره کردن. جبرئیل سالی یک بار خدمت رسول الله می آمد و آنچه از قرآن از اول وحی تا آن وقت نازل شده بود به پیامبر دوباره می خواند و وحیش را تجدید می کرد و پیامبر هم به همان طریقی که اخیراً خوانده بود به کتاب و می خواندن و از آنها انتشار می یافت و در نتیجه این وحی با وحی سابق اختلاف پیدا می کرد. حالا این آشان می تونیم هم تحقیق بیشتر مناقشه، ولی این فرمایش ایشون رو دارم می خونم. و بنابراین اینجاش منظور منه، و بنابراین علت اختلاف قرائت مستند به اصل اختلاف قرائت جبرئیل در سنوات عدیده است. ما فایلاش هست، ما اولی که این بحث را شروع کردیم شاید بالای 10 جلسه بحث شد سر این که واقعا ما اصل نزول قرائت ما چجوری بوده. این یه وجهش میتونه باشه، ثبوتاً وجوه متعددی را ما بحثش کردیم. حالا این یکیشون فرمودن که هر سالی که جبرئیل می آورد، بعد تلمیز آیا هر سالی که جبرئیل نازل می شد همه قرآن را تلاوت می کرد؟ حضرت در یک سال همه قرآن را برای یک این صحابی، سال بعد برای اون یکی؟ سوال ایشون اینه، میگن خب پس مثلا کل قرآن برای یک سال برای عبای خوندن، تلاوت سال بعد برای مثلا ابن مسعود خوندن، اینجور بوده؟ جواب می فرمان که نه، اینجوری نیست. بالاخره اینها همه روایاتشان متعدد است، همه جور دارد. اونی که مقصود منه کلمه دو کیفیتی چند ساعت بعد میاد، برید نگاه کنین، میفرمان که شاهدش این است. حضرت فرمودن که چیه؟ در سال رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که حضرت فرمود من عمرم تمام شده و شاهدش این است که در امسال دو بار جبرئیل بر من نازل شده است و قرآن را برای من دو بار تلاوت کرده است، از اول قرآن تا آخر، و این دلیل بر رحلت من است. اینش توضیح علامه است. و البته معلوم است که دو مرتبه تلاوت کرده است، یعنی به دو کیفیت. این توضیح از ایشونه. میگن که یوشکو علیان اقبض که دوبار نازل شده، ما روایت چه بدم قبلا بحث کردیم دیگه، روایت نزول قرآن در کل سنه رو مفصل صحبتش کردیم. ایشون میگن اساسا سال آخر که دوبار آمد، یعنی چون دو کیفیت بود دوبار آمد، ولی اگه یک کیفیت بود نیاز نبود دوبار بیاد. این رو مبنای خودشون. این مهمترین عبارتی بود که مقصود من بود، از این که شاید جلوتر نگاه کرده بودم این کلمش رو توجه نکردم، یعنی تو ذهن من نی، حالا اگه قبلا عرض کردم نمیدونم که نگفته بودم ظاهرا. این مهمه که ایشون میگن اساسا عرضه سنوی به خاطر تعدد نزول بوده، ولذا سال آخر چون وسط سال حضرت رحلت و شهادتشون پیش می اومد، جبرئیل دوبار آمد. چرا؟ چون دو کیفیت را هر دو را تلاوت کرده باشه. این فرمایش ایشون. بعد میگن اتقان سویتی هم نگاه کنید و تلمیز بالاخره باید این مسئله حل شود، بالاخره باید این مسئله حل شود. و آن این است که عبی ابن کعب تمام قرآن را خودش یک قسم قرائت میکرده، زید ابن ثابت یک قسم، امیر المؤمنین صلوات الله علیه یک قسم. چی بوده کار اینا؟ چه کار میکردم؟ علامه؟ نه، ممکن است عبی قرآن را یک قسم خوانده باشد و سال آینده یک قسم دیگر خودش، خود عبی خوانده باشد و سال آینده یک قسم دیگر و همینطور بندگان و همینطور هم هست. اینش منظور من بود، اینم اظهار نظر خودشونه. یعنی میگم واقع اینه که خود عبی اصلا یک قرائت نداره، خود عبی چند قرائت داره. بعد ادامه میدن میگن چون برای ما از هر یک از قراء چند نوع قرائت حکایت شده است. خب کنار این بذاره اون سندی که ما چقدر طول کشید تا پیدا کردیم، بعضی سندهای بسیار خوشحال کننده برای ما بود. کدوم بود؟ از قول نافع. نافع که خودش مقری مدنی از قراء سبع است، هیچ وقت تا نمیگفتم اون قرائت خدا بگو نمیگفت، سایر قرائت را اکرام میکرد. میگفت آخه تو که خودت مختار القرائت داری. میگفت داشته باشم، کلهو قرآن، همه کلام خداست، هر کس به من مراجعه کنه چرا محرومش میکنم از کلام خدا؟ سایر قرائت را اقرام میکرد. میگفت اگه به من بگه که اون مختار خودت در قرائت بگو، قرائت خودمون میگه. که اینجاست خیلی سوال برامون بود که مختار یعنی چی؟ ابن جزری توضیح داد بابا مختار قاری با فتوای مجتهد فرق داره، دو تا مفتی یکیش درسته اما مختار قاری همش درسته. اینا ابن جزری قشنگ توضیح داد، ما همه اینا رو خوندیم. اینا عرض میکنم برای اونایی که تشریف نداشتید، الان ذهنتون تو این فضا جدیده، بدونید مراجعه کنین، بحثا رو صاف کنین ان شاء الله. خب قول علامه شما چقدر
قابل
من راجع به اختلاف عرضه عرض کردم مثلا جلوتر، یه چیزی من به ذهنم بود که نزول سنوی و تعدد اصلا اینا نبود، یه طور دیگه ای بود که حالا اون طول، ولی عرض کردم اگر نظرتون باشه
حبشو تایید این نبودش.
بله اصلا اینجوری من گمانم نبود، ما ثبوتا اینجوری دیگه جلو رفتیم. بله این که هر سالی اختلاف بیاد اینا نبود، ولی زن اون جزیره خضرا که یه عبارت خیلی جالبی بود، عرضه اخیره توضیح داده بود، عرضه اخیرهی که در جزیره خضرا اون سید شمس الدین توضیح داد و مفصل به چند روز آوردیم خوندیم روایت ها، که چی بود؟ که میگفت جبرئیل آمد دفعه آخر همه را آورد، فالکلو من قرائت امیر المؤمنین. یادونه عبارت؟ یعنی سبعت احرف تمام قرائات طبق این نقل سید شمس الدین در جزیره خضرا چی بوده؟ تو همون عرضه اخیره آمده. نه این که عرضه اخیره مثلا یکی فقط هم آخرش باشه. الان اینا شواهدی بود که هی دست به دست هم میداد و ته مباحثات. بعد تا اینجا که این آخرین کلمه عرض بکنم، ایشون میفرمان که در تلمیز، سخن تلمیزه، و چنین بگوییم که اختلاف قرائت مستند به اختلاف و اجتهاد نظر خودشان است. این احتمال را سوال میکنم با تفصیلی. من اشاره بکنم علامه قدس سر و رضوان الله، نه اینطور نیست، اینطور نیست. ببینید تصریح ایشون از اینجا که تعدد قرائات مستند به اجتهاد نیست، نه اینطور نیست. ظاهر اختلافشان از نقطه نظر روایت است، یعنی استناد به رسول الله صلی الله علیه و سلم میدهن. یعنی همونی که صاحب وسائلم در کتابشون تواتر القرآن واضح مسخره کردن اونایی که میگن که اینا به حضر نسبت نمیدن. یادتون باشه خوندیم تواتر القرآن تو مشکات انوار نرم افزار نور هست. خب مثلا در ملک یوم الدین روایاتی داریم که میگویند خود حضرت هم ملک میخواندن هم مالک. اگر دو روایت متواتر باشد لازمش این است قاری ملک بیشتر از مالک است. بعد از مرحوم آقای قاضی نقل میکنن که ایشون ملک میخوندن و عباراتی که ادامه میدن تا اون بحث ابن مسعود اینا تمام شد. خب اینم تذکری بود که دادم و دیدم نکات خوبی در برداشت. حالا برگردیم به بحث خودمون. بحث ما این بود که مرحوم کلینی رضوان الله علیه که روایات حرف واحد آوردن، دیدگاه خودشون و نگاهی که به معنای این روایت داشتن بازتابش به حمله شایع در خود کافی شریف چجوریه؟ حالا من دو تاش را الان تا اگه وقت هست بگم، بقیه‌اش هم اگر فرصت شد باز ادامه‌ش. من این دو جلد کافی رو آوردم، هر مقصود خودمون تو یه جلدش هست. یعنی تو یه جلد کافی دو سه تا روایتی که تو خود کافی نشون میده مقصود من را. جلد یک همین چاپ 8 جلدی، اون شروع کار صفحه 438 است. مربوط به این صفحه همین جلد سه تا صفحه دیگه است، صفحه 211، صفحه 266، صفحه 267. درست شد؟ حالا چیه؟ در این آیه شریف است که هادا اتا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. در صفحه 211 روایت اینه، 211 ملاحظه کنید، روایت سوم. اما تسمع، من حدیثا نمیخوام بخونم، فقط میخوام استشهاد خودم رو بگم. ببینید این معنا نداره که یه راوی کلام خدا را تغییر داده، سهو کرده، اشتباه کرده، اجتهاد کرده، هر چیه. بعد امام معصوم بیان بگن قول الله، این منظور منه. تو روایت کافی شریف امام معصوم بگن قول الله، این شما میپذیرید؟ سبک اهل البیت اینجور بوده، یه کسی اشتباهی کرده، اونا بگن قول نمی کردن چه کاری. درسته؟ الان تو این حدیثش، حدیث سوم، قلت امام رضا سلام الله علیه، قلت له جوئلت فدا فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، فقال علیه السلام نحن اهل الذکر و نحن المسئولون، قلت فانتم المسئولون و نحن سائلون، قال نعم، قلت حقا علینا ان نسالکم، قال نعم، قلت حقا علیکم ان تجیبونا، قال علیه السلام لا، ذاک الینا ان شئنا فعلنا و ان شئنا لم نفعل. اما تسمع قول الله تبارک و تعالی هادا عطاؤنا فمنون او امسک به غیر حساب. اونش که الان من خوندم برای چی بود؟ اما تسمع قول الله، کمی که جلسه قبل گفتم، حضرت میگن قول کما قال الله سلام علی آل یاسین، جلسه قبل عرض کردم. درسته؟ اینجا اما تسمع قول الله، این صفحه 211 است. صفحه بعد 266.
این قول الله
حتما منظور
قرآن هست دیگه،
وحی به صورت قرآن دیگه. قرآن هست دیگه. اتا اونا امس حاضر
چون اون بحث آیه 11
من بعد مثلا سوره صاد آیه 38 آدرس هم دادم توی خود کار، مشکل نداره، واضح. حالا من میخوام اینا بگم مقدمه اینه که تو یه جل ببینیم مرحوم کلینی که این روایت ها میارن چجوری دید خودشون جمع بوده به اینا. صفحه 266 من به ترتیب دارم میرم جلو. حدیث دوم، بله مفصل روایت تا اونجا که ان ذلك منه تقيه قال ثم التفت الي فقال لي يا ابن اشيم ان الله عز وجل فوض الى سليمان ابن داوود فقال كي ان الله فوض فقال كي خدای متعال فقال چی فرمود؟ فقال هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب. درست شد؟ اینم باز مقصود من، فقال امسک به غیر حساب. این 66 بود. 67 حدیث ششم همینجاست که حضرت فرمودن و ان الله عز و جل چیه؟ فرض الفرائض و ان رسول الله کذا و ذالک قول الله عز و جل هذا عطا و نافمن او امسک به غیر حساب. رسول این سه تا حدیث که ملاحظه کردید به تعبیر امام علیه السلام قول الله، این سه صفحه شد. حالا بیام اون صفحه اول، صفحه چهارم تو همین جلد 438 حدیث سوم، عبدالله ابن سلیمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الامام فوض الله الیه کما فوض الی سلیمان ابن داوود؟ فقال علیه السلام نعم. و ذلك ان رجلا ساله عن مساله فاجابه فيها وساله اخر عن تلك المساله فاجابه بغير جواب الاول ثم ساله آخر فأجابه بغير جواب الأولين ثم قال هذا عطاؤنا فامنن أو أعطي بغير حساب. امام دارم و هاکذا هی فی قراءة علی علیه السلام قال قلت اصلحك الله فهین اجابهم به هذا الجواب يعرفهم الامام. دنبال روایت تو این روایت حضرت چی فرمودن؟ آیه رو خوندن هادا اتا اونا فمنون او اعطه به غیر حساب و دیشن فرمودن هاکذا هی فی قراءت علی علیه السلام. خب اون سه تا روایت قبل میگه حضرت نفهمدن قول الله، اینجا میگن نمیگن فی قراءت علی، فی قراءت علی قول علی هست یا قول الله هست؟ کدومیشه؟ معلومه قول الله هست. پس معلوم میشه قرائت علیین چیه؟ تو این فضا چیزیست که مرحوم مجلسی اینجا که میرسن، بله اینجور عبارتی دارن. عرض کنم که بله فرمودن که عبارتشون رو ببینید، قوله علیه السلام و هاکذا هی فی قراءت علی علیه السلام اقول لم تذکر هذه القراءه فی القراءات الشاذه. اصلا در قراءات چنین چیزی نیست، تنها جایی است که حضرت نسبت میدن. و کانه علی هذه القراءه المن بمعنى القات، بخوان روی این قراءت توضیح بدن معنا را. درست شو؟ خب الان این روایت هر دوش در کافی شریف آمده با اون با این. ما سوالمون اینه که آیا مرحوم کلینی تو ذهن خودشون به عنوان یک محدث بزرگ که همه اینا رو چه جور جمع میکردن به این دوتا؟ یعنی میگفتن قول خدا اینه، چون اینجا قرائت علیه، اونجاهاش قول خدا نیست، تقیه است. اصلا عباداش لسان رو نگاه کنید، اونا عبادش هستی که بگیم دارن تقیه میکنن، برنم بگم قول الله. درسته؟ عرض من اینه که زمانی که ایشون بودن همینطوری که زمینش در حمکم الله فراهم بوده، میدونستن قراءت علیین یعنی چه؟ یعنی من قراءاتهی که معروف نیست. یعنی اگر من امام دارم میگم او اعطه به جای امسک، این قرائتیه که جد ما داشتن، نه اینکه قرائت دیگر نداشتن. سبعت احرف در مصحف اینا داشتن که دیگران خبر ازش ندارن. درست شد؟ این عرض من در جمع بین این حدیث در جلد اول. نه اتفاقا ما اینا تحت این جمع کردیم، گفتیم 5-6 جور میتونه باشه، تا وحی بیانی و وحی تفسیری نام رفتیم جلو که موازی با هم بودن. یه بحث خوبی که مطرح شد تا دیگه هم چشم افتاد، هر کس حال داره بعدن تو ذهنتون باشه اینا رو ادامه بدید، مواردی از تعدد قرائات که اصلا با تفسیر بیانی و تفسیر چیه وحی تفسیری و وحی بیانی جور در نمیاد. مرحوم آقای عسکری همه اینا رو میگفتن وحی بیانیه، یادون رو بحث کردیم. خب ما این سوال مطرح کردیم و سوال خیلی خوبی، مواردی هست که وحی بیانی که ایشون میگن تو این تعدد اصلا جور در نمیاد، ولی زما گفتیم تعدد قرائات دو نوع کلی داره، تعدد تسهیلی، تعدد تنزیلی، تباین تنزیلی، تباین ترادف. بله اول ترادف بود، ترادف تسهیلی، و تباین تنزیلی. بله اینجور بله ترادف تسهیلی اون کسانی بود که بدمعنا کرده بودن، درست شد؟ ولی میتونست در بعضی قرائات در نظر جلیل باشه، اما اون مهم تباین تنزیلی بود. ولی زای سوال مطرح شد که تو تعدد قرائات کجاست که اصلا با حرف این متأخرین که توجیه کن جور در نمیاد، تعدد قرائاتی که اصلا نمیشه با تباین با وحی بیانی و تفسیری توضیح. اگه یادتون باشه من دو موردش بله بله غلف و غلف دو معنای متباین بود، به هیچ وجه نمیشه. غلف و غلف تو تفسیر منصوب به امام عسکری سلام الله علیه بود، از موارد خوبی که پیدا میکنه. فقر رضا تفسیر الامام پیدا کردیم دیگه. این تفسیری که منصوب به امام بود چی فرمودن حضرت؟ فرمودن که وقالوا قلوبنا غلف، و قرائت دیگر قالوا قلوبنا غلف. بعد امام هر دو را توضیح دادن، یکیش حالت مسخره داشت، یکیش حالت تکبر و تبختر داشت. حضرت فرمودن اینا هر دو اینا رو گفته بودن، هم حالت مسخرهش را گفته بودن، هم تکبر و تبخترش را گفته بودن. خدای متعال توی یه جمله هر دو را به صورت قرائت آورده، یه قرائتش قال و قلوب و ناغلف، تو قرائت دیگه قال و قلوب و ناغلف. بعد چی فرمودن حضرت؟ منصوب به حضرت تو این تفسیر فرمودن و کل القرائتین حق لأنهم قالوهما، هر دوتا را گفته بودن، پس کل القرائتین حق. این تعبیر تفسیر امام بگو شما پر. ببینید یعنی اصلا با تفسیر بیانی یا جور در نمیاد، یعنی تباین است بین غلف و غلف. یکی دیگه اون بود که و منهم من بدل تبدیلا، که اونم اهل سنت هم مفضل داشتن که اونم تباینی بود، با این جور در نمیاد. یکی دیگه همین رایج ترین قرائت محل ابتلا مالک و ملک. مالک و ملک محل ابتلاء هر متدینی بوده در طول تاریخ، محل ابتلایی که حرفاش رو مفصل خوندیم. بزرگانی بودن که میگفته من هر دوتاش رو میخونم، احب القراءت بهما لأنهما چی؟ هر دوتاش رو حضرت خوندن. پسر کی گفت؟ پسر ابن جزری گفت در شرح کتاب پدرش. بزرگان علم قراءت بودن. با این تفصیل ها ملک مالک دوتا قراءت است، کدوم بیان دیگریه؟ کدوم تفسیر دیگریه؟ تفسیر و بیان نیست که، مباینن. ملک یعنی سلطان پادشاه، مالک یعنی صاحب، دو تا معناست. چه خدرم سرش بحث های جروان. منظور اینم صحبت خوب. حالا ببینید اساسا تعدد قرائات بون بعیدی داره با تحریف. تحریف اینه که کلام عوض بشه، تعدد قرائات دقیقا حفاظ بر اون چیزیست که ملک وحی آورده و با گوش خودش از استادش همه شنیدن تا میرسه به چی؟ اونجا که ابن مسعود کسی مد ولد زالون رانا پنج الف میکشید سه بار سر گرفت، گفت بابا اینجوری که من میگم بخون، من سمعتوهو. ابن مسعود با گوش خود من از شنیدم، چرا من مد را، حتی مد را که اصول و فروع قرائات، فروش فقط نی فرش القرائات نبود که تباین باشه، حتی در اصول القرائه هم این قد دقت میکردن. ابو علی فارسی چی گفت؟ خیلی اینا شواهد مهمیه. ابو علی فارسی در اون حجت قرائات سب که مرحوم طبرسی هم مفصل ازش نقل میکنه، ابو علی فارسی گفت در ضمن مالک یوم الدین، گفت نزد همه اهل ادب مالک میشه اماله کنه، مشکلی از نظر فن ادب برای اماله مالک با الف نیست، اما تو قرائت نمیتونید الف مالک را اماله کنید. چرا؟ چون لم یرو عن رسول الله صلی الله علیه وسلم. ببینه حرف او را؟ خیلی اینا مهم، یعنی وقتی میرید تو فضای قرائات باید بگه شنیدم، نه اینکه بگه خب مالک است دیگه جایزه که امالش بکنه، عام اماله کنه، بگه نه حق نداری. القرائه سنت متبعه. خب کسی که این فضاها را نبینه، دور باشه، میگه اینا خودشون اجتهاد کرد. اصلا فضا دست. این ابو علی فارسی که از بزرگان فن که عرض کردم، مجموعه رو ببینید چقدر از او میگن. کتابش الان تو الشامل هست، تو اینترنت موجوده، الحجه علی القرائات السبع، ولی ابو علی فارسی در ذیل مالکه یوم الدین نگاه بکنیم. خب حالا دیگه از آن شد انشاءالله اون بقیه چیزایی که در کافی شریف هست آورده بودم جلسه و من بخونم زنده بودیم انشاءالله برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین. تو حدیث کافی منظور
من
بله
تلاقی
بله بله بعد اختلاف اون حدیثا ما گفتم شد اختلاف الاختلاف یعنی لوجدوا فیه اختلافا كثيرا. در اون زمان قرائات به مترادف زیاد بود بین مردم به طوری بود که معنا تغییر میکرد. لذا در میگه اینا که فرق میکنه که از افهم نه اینی که موجب اختلافه که لوجدون این از روات میاد که نقل معنا میکنن مثل سفیان حدیث رو معنا میکنن.
این یه بیان دیگه بود که علامه داشتن یه بیان دیگه بود که منافاتی باید نداشت که اختلاف باشه اما من قبل روات به ما راوی از پیامبر باشه نه این که مثلا اختلاف به اون معنی
که خب روات قبلش میگه حرف هم باهی
نه دوتا وقالت یعنی فاصله بزن هم
شد این دوتا رو باید بشتر همه ببینید این روایت در کافی اینجوری بود ملاحظه کنید دوات دوازده هم دوات سیزده هم دوازده هم اینه میگه انزراره نبی جعفر علیه السلام قال ان القرآن واحد نزل من عند واحد ولكن الاختلاف جمهور دوازده هم بعد سیزده هم